تک خبر.
جرایم رانندگی 5% افزایش می‌یابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت با رأی موافق اعضای کمیسیون تعرفه جرایم رانندگی از 2% مندرج در لایحه بودجه به 5% افزایش یافت. رحیم زاره با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره شرکت‌های بیمه‌ای خاطر نشان کرد شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند تا مبلغ 400 میلیارد تومان از اصل بیمه شخص سالس دریافتی را به منظور هزینه در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به مرگ و میر قرار دهند. وی ادامه داد همچنین تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از 2% به 5% افزایش یافت و درآمد آن هم صرف هزینه های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخایی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح آرامی را شروع کرده باشید و لحظه های بی‌نظیری در انتظارتون باشه. مثل همیشه قدردانی می‌کنیم از زحمات همه کسانی که در حوزه تأمین مواد غذایی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، به خصوص باغدارانی که تلاش بی‌وقفه‌ای دارند برای تولید با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر. روزتون بخیر و باغتون آباد. اگر می‌خوایم فعالیت کشاورزی ما با بهره‌وری همراه باشه و استفاده از نهادها به بهترین نحو صورت بگیره، باید با دانش انجام بشه و این دانش نیازمند به روز بودنه. ما در شاخه‌های طلایی سعی می‌کنیم آخرین اطلاعات و آگاهی‌ها رو در خصوص باغبانی و باغداری و همچنین فعالیت‌های گلخانه‌ای تقدیم بهره برداران و علاقه‌مندان بکنیم. پس اگر شما دوست عزیز باغ دارید و یا در فراوری محصولات باغی فعالیت دارید و یا تولید محصولات گلخانه‌ای رو در دستور کارتون قرار دادید، شنیدن شاخه‌های طلایی رو از دست ندید. این برنامه هر هفته در همین ساعت تقدیم شما میشه. شاخه های طلایی هر هفته با موضوع جدیدی که متناسب با فصل کشت و کار در کشورمون هست تقدیم شما میشه. شما رو با باغداران و فعالان نمونه این حوزه آشنا میکنه و خبرهای حوزه باغبانی هم برای شما بازگو میکنه. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما دوست عزیز قرار بگیره. تولید قارچ خوراکی از جمله فعالیت‌هایی که چندین سالی در کشور ما شروع شده و مورد استقبال بسیاری از بهره برداران قرار گرفته و با توجه به اقبال مصرف کنندگان تولید اون جنبه اقتصادی تری داره و اینکه با مرور زمان و تغییر روش‌های تولید قارچ‌های خوراکی از سنتی به مدرن، این تولید کنندگان عمده هستند که تونستن بازار رو به دست بگیرن و شاید روش‌های قدیمی دیگه جوابگوی تولید این محصول با ارزش نباشه. با توجه به قرار گرفتن تولید قارچ در زیر مجموعه فعالیت‌های امور باغبانی، ما هم تصمیم گرفتیم برای کسب اطلاعات جدید و بروز برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدیم و در ابتدا به چگونگی تجهیز سالن‌های تولید بپردازیم. کارشناس برنامه امروز شاخه‌های طلایی جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده هستند. ایشون عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند که بعد از بازنشستگی در تولید قارچ فعالیت دارند. می‌خوایم از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی.
زنده باشی، خدمت شما هستم. سلام خدمت همه عزیزان، بخصوص شنوندگان عزیز دارم.
سلامت باشید آقای دکتر اسلامی زاده. ما خدمت دوستان گفتیم که امروز می‌خوایم درباره تولید قارچ صحبت بکنیم و در ابتدا درباره مقدمات تولید قارچ، اگر مقدمه ای هست صحبتی هست بفرمایید.
خدمتتون، پرورش قارچ خوراکی تو ایران تقریبا یه قدمت 60 ساله داره. مقدماتی که در اصل لازم داره، خب ابتدا باید پروانه های مورد نیاز رو بگیریم از دستگاه ها و مراجع ذی‌صلاح که خوشبختانه در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی متولی کل پروسه هستش.
در مورد پیشینه تولید این محصول بیشتر توضیح می‌فرمایید که از چه سالی کشور ما وارد عرصه تولید این محصول شده؟
عرض کنم خدمتتون، اگر شناسنامه پرورش قارچ ایران رو نگاه بکنیم شاید برگرده به دهه 30.
بله.
که پیشکسوتان این امر به دلیل ارتباطاتی که داشتن با کشورهای مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل هلند، در اصل فرم نیمه صنعتیش رو وارد کشور کردن. من اینو عرض کنم خدمت ما، در پیشینه خود ما به خصوص در مناطق سردسیر و بارونزای ما، مردم با این قارچ ها آشنایی نسبی دارن و از طبیعت معمولا این رو جمع می کردن و مصرف می کردن. تکنولوژی و اون پروسه هایی که الان داره ازش استفاده میشه دقیقا بر مبنی مسائل طبیعی هستش.
بله.
که در اصل حالا اومدن به صورت تکنولوژیک درش آوردن.
درسته.
ایران آروم آروم تو دهه 40 یه مقداری صنعتی تر شد، ولی باز راندمان هایی که در اصل ما داشتیم در مقایسه با کشورهای پیشرو یه مقداری پایین بود، به دلیل حالا عمدتا به دلیل دانش و تکنولوژی. در دهه 50 باز یک مقدار جلو اومدیم. خلاصه بگم خدمتتون، اگر ما دهه 90 رو نگاه بکنیم،
بله،
سرعت رشد ورود تکنولوژی در عرصه قارچ خوراکی کشور شاید به اندازه کل ما قبلش باشه. ما مثلا در دهه 70-80 راندمانمون در متر مربع هولوش 6-7 کیلو بوده.
درسته.
ولی الان هولوش 26-27 کیلو هستیم.
خیلی تغییره.
اینا در از فرایند در از توسعه این صنعت رو توی کشور نشون میده.
الان توی کشور ما کدوم استان هست که بیشترین تولید قارچ داره؟
عرض کنم خدمتتون به طور کلی عمده تولید کشور در منطقه کرج و تهران داره اتفاق میفته.
درسته.
ولی این دلیل در اصل خاصی بجز تراکم جمعیت و فرهنگ مصرف نداره. شما میدونین قارچ مثلا در خوزستانی که دماش تا 50-60 درجه بالا میره داره درسته. تولید میشه و با کیفیت هم داره تولید میشه. در شیراز همینطور، در مشهد همینطور. پراکنش کشور در خصوص صنعت قارچ تقریبا متناسب با فرهنگ مصرف هستش. خودتون بهتر میدونین ماشاءالله تهران شده یک دریا برای بله. مصرف محصولات کشاورزی. به طب اونجا بیشترین محصول داره در استانهای البرز و تهران تولید میشه.
پس اینکه حالا چون محصول قارچ در سالن‌های محافظت شده تولید میشه، میتونه در همه جای کشورمون این محصول تولید بشه، درسته؟
دقیقاً همینطور هست. شما وقتی که یه محصول در شرایط کنترل شده دارین تولید میکنین، اون شرایط کنترل شده رو باید ایجاد بکنین. خب یک سری مشکلات اقلیمی هم ممکنه اینجا بعضی جا هزینه ها رو یکم جابجا بکنه، ولی اینو من عرض کنم خدمتتون در تمام اقلیم های کشور ما مزیت های نسبی این محصول تقریبا با هم مساوی هست. برای مثال خوزستان گرما داره ولی خشکی داره. این خشکی کمک میکنه از ظرفیت تبخیر استفاده بشه، برای خنک کردن سالونا استفاده بشه.
درسته.
با انرژی کمتر از مناطق دیگه. این دفعه شما تو سیر شما مجبورین گرما تولید بکنین، در صورتی که در خوزستان اینو نداره. یعنی مزیت های نسبی مناطق اقلیمی تقریبا برای تولید قارچ برابری میکنه. یعنی ما در تمام پهنه ایران میتونیم پرورش قارچ داشته باشیم.
بله، حالا یه جا کمتر هست یه جا بیشتر با توجه به تراکم جمعیت هستش و نیازهاش.
دقیقاً.
خب آقای دکتر اسلامی زاده، حالا با توجه به اینکه چند سالی هست که تولید کننده های قارچ، حالا چه به صورت سنتی چه به صورت صنعتی زیاد شده، آیا بازار دیگه جوابگوی این تولید همچنان هست و هنوز هم صرفه اقتصادی داره؟
عرض کنم خدمتتون ما خب به عنوان کشاورز مکلف به تولید غذای سالم جامعهمون هستیم.
درست.
حالا میگم ما کشاورز، منظورم وزارت کشاورزی، کشاورزان و متولیان امر تولید غذا. قارچ یکی از غذاهایی که باید توی زندگی ما تأثیر خودشو بذاره و سلامت جامعه رو به دنبال داشته باشه.
درست.
این یه بحث. بحثی دیگه بحث سلامت جامعه، چون به لحاظ سلامت جامعه بسیار توجیه داره. بعد یه بحثی دیگه، مصرف سرانه ما تو کشور الان هول و هوش یکی هستیم، یا یکم بیشتر یا یکم کمتر. در صورتی که سرانه مصرف در کشورهای پیشرو الان 8 کیلوه و اونا دارن خودشون آماده میکنن برسونن به 14 کیلو. یعنی ظرفیت داریم. ولی یه نکته ای هست، در اصل این ارباب جمعی رسانه ها بخصوص شبکه‌های تلویزیونی این قضیه بیان کمک بکنن تو فرهنگ سازی مصرف. ما الان تو خونه خودمون نون پنیر که میخوام بخورم، قارچ تازه با پنیر میخورم، خیلی خوشمزه است. صبحونه بعضی موقع میخوام بکنم املت قارچ میریزم. خورش قیمه میخوام درست بکنم، قارچ میریزم توش. خورش سبزی میخوام درست بکنم، قارچ میریزم توش. استنبولی میخوام درست کنم، قارچ میریزم. ماکارونی میخوام درست بکنم، قارچ میریزم توش. پس جا داره که سفره مردم رو رنگین‌تر بکنین با یک غذای سالم.
شما میگید که نیاز مردم باید افزایش پیدا بکنه.
بله دقیقاً.
درسته. حالا با توجه به ارزش غذایی که قارچ داره میفرمایید.
ارزش بسیار بالای غذایی داره. ببینید شما یه نگاهی اگر به درست بحث سلامت جامعه بکنیم، ما پیشگیری بکنیم یا درمان بکنیم، کدومشون ارزان‌تره؟ مسلماً پیشگیری ارزان‌تره. قارچ یکی از اونایی هست که در سلامت جامعه به روش پیشگیری بسیار بسیار کمک میکنه. خودتون بهتر میدونین اولا پروتئینی که داره، پروتئینش مستقیم قابل جذب هستش بدون عوارضی مثل چربی ها، از کنم مثل الیافی که برای بدن مضر، نیترات هایی که تو بدن مضر، که اینا اکثرشون تو گوشت قرمز شما اینو میبینین.
بله.
از قارچ شما الان توی رستوران های کشورهای پیشرفته که درجه سلامتش و درجه قابل قبول و بالایی هست، بدون استثناء قارچ جزء غذای اصلی هستش. ما هم باید به خاطر سلامت جامعهمون در از به این سمت حرکت بکنیم.
آقای دکتر اسلامی زاده، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، توصیه‌تون برای فردی که میخواد در این زمینه سرمایه گذاری بکنه چی هست؟
عرض کنم کسی که میخواد انشاءالله شروع به این کار بکنه، اولا به این حرفه آشنایی کامل داشته باشه، یعنی دانش کامل تولید رو داشته باشه، فقط یه سرمایه گذار نباشه.
درست.
چون خیلی هستن پول خیلی خوبی دارن ولی کارو بلد نیستن، میان پولشون رو تلف میکنن. این اولین قدمشه. دومین قدم استاندارد کار کردنه. عرض کردم خدمتتون الان سالن‌های تولید باید حداقل 6 یا 8 تا سالن داشته باشه. این دفعه میاد تو ابعاد سالن‌ها که بهره‌وری تو سالن رو با توجه به مصارف انرژی و هزینه‌های تمام شده. باز یه سری ما استانداردها داریم، مثلا عرض سالن حداقل باید 6.5 متر باشه.
بله.
طول سالن باید حداقل 25 متر باشه. ارتفاع سالن باید حداقل 5 متر باشه. ایزولاسیون حرارتی کامل باید تو سالن اجرا بشه.
درست.
از سیستم‌های هواساز استاندارد استفاده بکنه. گفتم خدمتون، من یه جمله عرض کردم، گفتم اگر ما شرایط محیطی زندگی قارچو تو شرایط بهینه درست بکنیم، حد اکثر بهره‌وری خواهیم داشت و کارمون هم اقتصادی خواهد بود.
درسته. در مورد دانش کامل تولید شما صحبت کردید جناب آقای دکتر اسلامی زاده، و اینکه یک تولید کننده فقط سرمایه گذار نباشه. این مبحث و موضوع خوبی بود که انشالله در موردش صحبت میکنیم، در مورد این دانش کامل تولید در بخشای بعدی برنامه.
من خدمت شما هستم.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم. دوستان عزیز شنونده، با ما همراه باشید با بخش دیگر برنامه. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو میشنوید در این بخش از برنامه که به موضوع تولید قارچ و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز اون میپردازه. قصد داریم گفتگو بکنیم با کسی که مدیریت مجموعه‌ای رو به عهده داره که کارشون تجهیز سالن‌های تولید قارچ خوراکی هست، جناب آقای سعید رنجبر، که سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلامت باشید. آقای رنجبر، از خودتون صحبت بکنید و اینکه چند سالتونه، کجا شاغل هستین، چی کار میکنید؟
من 47 سالم هستش.
بله.
و از 12 سالگی در خارج از کشور تحصیل کردم.
بله.
و 20 سال هستش که تو صنعت قارچ فعالیت میکنم. پس از اینکه مجددم به کشور برگشتم و دیدم که تو این صنعت احتیاج به کمک هایی هست در تهیه، تولید، راه اندازی، طراحی و ساخت، فعالیت هایی رو شروع کردیم. نمایندگی چند شرکت معتبر هلندی رو گرفتیم در خاورمیانه و از سال 81 شرکتی رو به ثبت رسوندیم در کرج و خوشبختانه با بزرگان این صنعت، از پیشکسوتان این صنعت، انجمن قارچکاران، دفتر گروگیا، همکاری های بسیار مستمری داشتیم. بازدید های متعددی رو در اقصی نقاط دنیا با گروه قارچکار رو انجام دادیم و تو این زمینه هم خوشبختانه تونستیم راندمانمون رو حداقل از 5-6 کیلو در متر مربع امروزه به 27-28 کیلو برسیم.
بله. آقای رنجبر، فعالیت اصلیتون تجهیز سالن ها هست پس؟
در اصل طراحی، ساخت، راه اندازی، یعنی از A تا Z کار رو ما انجام میدیم. با توجه به اینکه این صنعت تنها صنعت یا کشاورزی بهتره بگم، تنها کشاورزی هستش که کاملا بایستی در یک محیط بسته اجرا بشه.
درسته
که قاش تنها محصولی هستش که به هیچ عنوان در هیچ جای دنیا امکان این که حتی یک فصل هم خارج از محدوده کنترل شده تولید بشه به خاطر شرایط اقلیمی که نمیشه فراهم کرد، به غیر از تعداد روزهای کمی که در سال اتفاق میفته، مجبور هستیم کل تمام فرایند تهیه سازی بستر قارچ که همون کمپوس قارچ هسته و تولید قارچ تا به انتها فراوری قارچ رو هم کاملا زیر سقف ببریم. به همین خاطر از دانش و نکات بسیار بسیار ریزی رو باید ما اینجا رعایت بکنیم و برخوردار باشیم. اینجوری هستش که مطالعات خیلی زیادی باید تو این زمینه انجام بشه و دقت عمل بالا.
حتما همینطوره. شما جدا از طراحی و ساخت و راه اندازی آموزش رو هم میدید بهش؟
بله. ببینید، اولین کاری که ما شرکتمون و فعالیتی که ما انجام میدیم انتقال دانشه.
درست.
ما اعتقاد به این داریم که در هر کاری، مخصوصا کشاورزی، مخصوصا که ما با یه موجود زنده سر و کار داریم،
درسته،
اول و آخر هر کار دانشه. اگر این دانش کاملا انتقال داده بشه یا در اختیار گذاشته بشه، قطعا شخص، گروه، شرکت میتونه به نفع احسن ازش استفاده کنه.
درسته، همینطوره. آقای رنجبر، شما کارتون تجهیز سالن‌های تولید هست، طراحی، ساخت و راه اندازی. حالا این تجهیزات چقدرش وارداتی هست و چقدر هم ساخت ایرانه؟
نه تنها واحد پرورش قارچ، اجازه دارم من کوتاه بگم که حتی کمپوستسازی، چرا که کمپوست بستر قارچ هست، بدون کمپوست و بدون خاک پوششی سالن مدرنی نمیتونه محصول مناسبی داشته باشه. و همین خاطر طراحی و ساخت و راه اندازی کمپوستسازی و واحد پرورش قارچ ما اجرا میکنیم. امروزه یا الانی که با شما صحبت میکنم باعث افتخاره که بگم که آخرین پروژه‌ای که ما در رشت اجرا کردیم، به غیر از سیستم کامپیوتری، کلیه تجهیزاتش بومی و داخل ایران ساخته شده. تحت لیسانس شرکت هایی که ما باهاشون در خاورمیانه نمایندگی داریم و همکاری میکنیم که در اکثر نقاط دنیا این کار انجام دادن.
درسته. پس شما اینجور هستش که این طراحی، ساخت و راه اندازی رو جدا از ایران، خارج از ایران رو هم میتونید پوشش قرار بدین؟
در اصل تمرکز ما بر کشور عزیزمونه، چرا که در حوزه خلیج فارس یا کشورهای دیگه‌ای امکان این که با توجه به اینکه کشورها آنچنان قدرت اجرایی بالایی یا احتیاجی به تجهیزات و ماشینالات خاصی ندارن،
درست،
کشوری مثل کشور امارات با 4 میلیون 5 میلیون احتیاجی نداره که همچین اتفاقی بیفته، اصلا لزومی نداره چون وارد کننده است، اصلا کشور تولید کننده نیست. به همین خاطر تمرکز ما برای کشور عزیزمون هستش و اجازه تولید و راه اندازی تجهیزات آن شرکت های معتبر رو هم تحت لیسانسشون برای ایران داریم، ولی برای کشورهای دیگه هم الان از جمله عراق ما یه پروژه‌ای رو داریم اجرا میکنیم، این امکانش هستش.
درسته. جناب آقای رنجبر، با توضیحاتی که دادید، آیا تولید قارچ در فضاهای سنتی مقرون به صرفه هست یا خیر؟
کلمه سنتی سالیان ساله که از صنعت قارچ کاملا حذف شده.
بله،
متاسفانه با توجه به این که ما تعداد واحدهای پرورشی که به صورت سنتی کار میکنن بیش از اندازه‌ای هستش که بتونیم در اسرع وقت آنها رو مدرن کنیم.
بله.
و خب مشکلات مالی و چیزای دیگه هم که پشتش هست.
بله.
به همین خاطر کلمه سنتی رو در شرکت ما بیش از 18 ساله که ما به کار نمیبریم.
درسته.
ما از همون تجهیزاتی که داشتن استفاده کردیم و به روزشون کردیم و به روزشون خواهیم کرد، در حال هر سرمایه‌ای رو با یه سی حفظ کرد. ولی اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده از صفر، توصیه من اینه که در مرحله اول روی دانش سرمایه گذاری کنه و در مرحله دوم هم حتما با یک سیستم مدرن روز و تجهیزات استاندارد کار کنه.
بله بله،
چرا که دیگه توجیه اقتصادی نخواهد داشت یک سیستم سنتی. مثالش هم خیلی واضحه، الان واحدهایی هستن که دارن به صورت سنتی کماکان کار میکنن.
بله.
با برداشت میانگین 16, 17, 20, 21 کیلو، در حالی که 500 متر اونورتر یک واحد مدرنی داره با 28 کیلو در هر متر مربع برداشت میکنه.
درسته. پس شما فرمودید که اون سالن‌های سنتی رو میتونید تبدیل بکنید به سالن‌های صنعتی.
صد درصد کل تمام فعالیت ما هم الان متمرکز رو همین مغز هستش.
درسته. خیلی متشکر هستیم جناب آقای سعید رنجبر، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر رو داریم.
متشکرم از شما، از اینکه اجازه داشتم در برنامه خودتون شرکت.
سلامت باشید، بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، شنونده شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی برنامه 30,036,37 هست. از ابتدای برنامه درباره تولید قارچ صحبت میکنیم. در ابتدا درباره مقدمات تولید قارچ از نظر تجهیزات و سالن های مورد نیاز. و همینطور در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده. ایشون عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند که بعد از بازنشستگی در تولید قارچ فعالیت دارند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. مراحل تولید قارچ خوراکی رو بفرمایید.
اصلا مراحل تولید قارچ خوراکی، خب شما قارچ خوراکی هم به عنوان یه زراعت معمولی باید نگاه بکنید، چون فعالیت کشاورزی هست. یک، ما تو کشاورزی متعارف خاک رو داریم، بذر رو داریم، مراحل داشت رو داریم و برداشت رو داریم.
بله.
سیستم تولید قارچ بستر یا خاک رو به صورت کاملا کنترل شده تولید میکنیم. مواد اولیه بستر، کلش گندم که ضایعات بخش کشاورزیه، کود و مرغ که باز ضایعات بخش کشاورزی هستش، به اضافه پودر سنگ گچ خام طی یه پروسه تخمیری حوازی حدوداً 3 هفته برای کمپوست فاز 2 و برای کمپوست فاز 3 حدود 5 هفته طول میکشه. حالا تفاوت کمپوست فاز 2 و 3 در این هستش که کمپوست فاز 3 بازکاری شده، رشد رویشی هم توش اتفاق افتاده و اینا تو تونل‌های کاملا هوشمندی داره انجام میشه.
درسته.
کمپوست فاز 2 میره توی سالن مراحل رشد رویشیشو میگذرونه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم به لحاظ طول دوره رشد، ما در وقتی که سالن ما کمپوست فاز 2 مصرف میکنه، طول دوره شروع تا پایان حدود 60 روز طول میکشه. یعنی دوره رشد رویشی و دوره خاکدهی و عرض کنم اون فضای بینابین رویشی و زایشی، اینا همه جمعشون میشه 60 روز. ولی در سیستم استفاده از کمپوست فاز 3 این میاد روی 35-6 روز. تفاوتشون اینه، وگرنه به لحاظ رشد رویشی همون اتفاق باید اتفاق بیفته.
درسته.
برای دوره رشد رویشی ما یه سری شرایط نیاز داریم. دما هستش، رطوبت هستش، CO2 هستش که اینا باید کاملا کنترل شده اتفاق بیفته. دما در مرحله رشد رویشی 24 تا 26 درجه هستش. رطوبت نسبی بالای 92% باید نگهداری بشه.
بله.
غلظت CO2 که حاصل فعالیت خود ریسه قارچ خوراکی هست، هولوش بالای 3000 پی پی ام باید نگهداری میشه. که ما اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، دوره رشد رویشی حدود 15 روزه، دوره رشد توی خاک پوتی حدود 8 روزه. از این مرحله به بعد ما وارد فاز زایشی میشیم. وارد فاز زایشی که میخوایم بشیم، باید شرایط محیط رو برای ریسه قارچ عوض کنیم. شرایط باز شرایط اقلیمی هستش. دما از 24 تا 26 درجه میاد هولوهوش 18 تا 20 درجه. رطوبت نسبی به خاطر بحث تبخیر میاد بین 86 تا 92 درصد و CO2 محیط باید بیاد زیر 1000 پی پی ام که در اصل ریسه قارچ خوراکی از فاز رویشی به فاز زایشی تبدیل بشه و کلاهک اولیه قارچو برای ما تولید بکنه. این فرایند حدود 12 روز طول میکشه در سالن‌های پرورش، چه کمپوست فاز 3 استفاده بکنیم چه کمپوست فاز 2 استفاده بکنیم.